سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. نخست سرخط خبرها. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا محدودیت‌ها بر کار زنان در نهادهای سازمان ملل در افغانستان را لغو کند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با تفاوت 6 ویکت تیم نیپال را شکست داد. سقوط پارچه های یک طیاره بی پیلوت سرنگون شده اوکراینی باعث آتش سوزی در یک پالایشگاه نفت در جنوب روسیه شده است. تفصیل خبرها. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا محدودیت ها بر کار زنان در نهادهای سازمان ملل در افغانستان را لغو کنند. این نهاد امروز در شبکه ایکس نوشته که 100 روز از زمان می گذرد که زنان افغان از ورود به محل کارشان در سازمان ملل منع شدند و تاکید کرده که برداشتن این محدودیت ها برای رساندن کمک های حیاتی به همه نیازمندان ضروری است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده که تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران به نفع افغانستان نیست و باید پایان یابد. حکومت طالبان پیش از این گفته است که منع زنان افغان از کار در سازمان ملل متحد یک مسئله داخلی کشور است و تصمیم گیری درباره آن باید از سوی همه طرف‌ها رعایت شود. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان ممنوعیت‌های شدید را بر زندگی، آموزش و کار زنان افغان وضع کردند. سازمان عفو بین الملل از کشورها خواسته که اخراج مهاجران افغان به افغانستان را متوقف کند و گفته است که پاکستان، ایران و همچنان شماری از کشورهای اروپایی پناهجویان را به طور غیر قانونی اخراج می کنند. عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارش در وبسایت خود نوشته که بر اساس ارقام سازمان ملل متحد تنها ایران و پاکستان در سال جاری بیش از 2.6 میلیون افغان را به گونه غیر قانونی اخراج کردند و 60% این افراد را زنان و کودکان تشکیل می دهند. همچنین ترکیه و تاجیکستان نیز هزاران افغان را از خاک خود اخراج کردند. مقامات قرقیزستان روی تطبیق تفاهم‌نامه‌های قبلی و ویژه نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی با افغانستان تاکید کردند. خبرگزاری پژواک از قبل وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گزارش داده که در جریان سفر هیئت قرقیزستان به افغانستان، اتاق تجارت قرقیزستان در کابل افتتاح شد. تحولی که انتظار می‌رود روابط تجارتی بین دو کشور را تقویت کند. وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان امروز چهارشنبه در وبسایت خود نوشته که در نشست بین نورالدین عزیزی وزیر این وزارت و بکت صدیقوف وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان در مورد موضوعات مهم از جمله افزایش حجم تجارت، توسعه ترانزیت، جلب و جذب سرمایه گذاری های خارجی و مشترک برگزاری نمایشگاه ها، نشست های تجارتی و برگزاری جلسات منظم گروه کاری مشترک بحث و تبادل نظر شده است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با تفاوت 6 ویکت تیم نیپال را شکست داد. نخست بیتینگ را تیم نیپال آغاز کرد و با به دست آوردن 124 دوش همه بازیکنان خود را از دست داد. بازیکنان تیم افغانستان توانستند که به این هدف با از دست دادن 4 بازیکن برسند. رقابت‌های جام آسیایی زیر 19 سال در امارات متحده عربی در جریان است که افغانستان در گروه B با تیم‌های بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است. در گروه الف نیز تیم‌های هند، پاکستان، امارات متحده عربی و مالزی قرار دارند. و سقوط پارچه‌های یک طیاره بی پیلوت سرنگون شده اوکراینی باعث آتش‌سوزی در یک پالایشگاه نفت در جنوب روسیه شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات منطقه کراسنادور روز چهارشنبه گفتند که از هیچ تلفات در پالایشگاه نفت سلاویانسک گزارش نشده. پالایشگاهی که کیف از زمان حمله روسیه بر اوکراین در سال 2022 بارها آن را هدف قرار داده است. مرکز عملیاتی منطقه اوایل صبح امروز در شبکه تلگرام اعلام کرد که پس از سقوط پارچه های طیارات بی پیلوت در سایر مناطق مسکونی کراسنادور 2 تن زخمی شدند. چندین خانه شخصی و شبکه های برق آسیب دیده است. کراسنودار در سواحل بحیره سیاه یکی از مراکز اصلی انرژی و صادرات روسیه محسوب می شود که از زیربناهای کلیدی نفتی از جمله بندر نوویروسیسک و تاسیسات نفتی و صادراتی تاپس میزبانی می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اداره نجات کودکان می گوید که در هر سه طفل افغان یکی آن به گرسنگی شدید مبتلا است. یک باشنده کابل گفت:
صبح می برایم شو که میریم از روشت کو میگن نان، ما میگیم صبر خدا با خدا کنیم، هیچ کسی نیست که با ما کمک کنم.
بسیار نوجوانان افغان به خاطر نبود وسایل و شرایط تفریحی اکثر اوقات خود را با تلفن های جیبی و رسانه های اجتماعی میگذرانند. یک جوان در کابل گفت:
مثلا اینجا پارک های تفریحی و پارک های ورزشی وجود نداره و مردم مجبور میشوند تا که سوشال میدیا استفاده کنند.
رئیس جمهور آمریکا شرایط ویزای مهاجرت را به پناهجویان افغان باز هم محدودتر ساخت. تلاش های صلح برای پایان دادن جنگ روسیه در اوکراین به کجا رسیده؟ و انتونی جاشوا و جک پاول قرار است روز جمعه در مسابقات سنگین وزن بوکس با هم روبرو شوند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان نجات کودکان Save the Children می گوید که در زمستان امسال در افغانستان بیش از یک سیوم کودکان با گرسنگی شدید روبروند. این سازمان گفته است که این رقم نسبت به سال گذشته 18% افزایش را نشان می دهد و بیانگر نیاز فوری به افزایش کمک های بشر دوستان است. این در حال است که برنامه جهانی غذا نیز هشدار داده که در زمستان پیش رو بیش از 17 میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. شماری از شهروندان بی‌بضاعت افغان میگویند با بیکاری شدید دست و پنجه نرم میکنند و گاه کودکانشان شبها گرسنه میخوابند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در ادامه نگرانی ها از افزایش فقر و تنگدستی در افغانستان، سازمان نجات کودکان یا Save the Children هشدار داده است که در زمستان امسال از هر 3 کودک در این کشور بیش از 1 کودک با گرسنگی شدید روبرو است. این سازمان در گزارشی که روز سه‌شنبه 16 دسامبر منتشر کرده گفته است که این رقم نسبت به سال گذشته 18% افزایش را نشان می دهد و این وضعیت بیانگر نیاز فوری به افزایش کمک هاست، زیرا به گفته این نهاد کمبود بودجه تهدید جدی برای برنامه های نجات بخش تغذیه ایجاد کرده است. در این گزارش آمده است که بر اساس اطلاعات و تحلیل های تازه درجه بندی مراحل امنیت غذایی IPC، پیش از ماه مارچ سال 2026 حدود 36% کودکان افغان که شمار آنان به بیش از 9 میلیون تن میرسد با سطح بحرانی گرسنگی روبرو خواهند شد. بر اساس گزارش Save the Children در حال حاضر نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه حاد مواجهند، در حالی که این رقم در سال گذشته 3.5 میلیون کودک بود. همچنان تخمین شده است که حدود 1.2 میلیون زن باردار و شیرده به درمان سوء تغذیه نیاز خواهند داشت. سازمان نجات کودکان یا Save the Children گفته است که در افغانستان شمار مراجع کنندگان به مراکز صحی و تغذیه این نهاد برای درمان سوء تغذیه متوسط در میان کودکان زیر 5 سال و زنان باردار و شیرده نسبت به دوره جنوری تا اکتبر سال روان 13% افزایش یافته است. به گفته گزارش، افزایش شمار بیماران در شرایطی رخ داده است که کمبود بودجه ممکن است مقدار غذاهای تکمیلی ضروری مورد استفاده برای درمان سوء تغذیه را کاهش دهد. همچنین هشدار داده شده است که اگر منابع مالی تازه جهانی فراهم نشود، تا 38,000 کودک و مادر که همکنون تحت حمایت این سازمان قرار دارند با خطر روبرو خواهند شد. در این گزارش آمده است که به دلیل کمبود بودجه در افغانستان تنها حدود 1 میلیون تن کمک غذایی دریافت خواهند کرد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 2024 نزدیک به 6 برابر کاهش را نشان می‌دهد، در حالی که نیازها رو به افزایش است. سازمان سیف ده چلدرن افزوده است که موارد سوی تغذیه معمولا در فصل زمستان افزایش می‌یابد، زیرا هوای سرد سیستم دفاعی بدن را ضعیف می‌سازد و باعث افزایش بیماری‌های تنفسی مانند سینه و بغل می‌شود. همچنان در زمستان فرصت‌های کاری برای والدین کاهش می‌یابد و قیمت مواد غذایی و سوخت افزایش پیدا می‌کند. در همین حال شماره از شهروندان افغان می‌گویند با بیکاری شدید روبرو‌اند و گاهی کودکانشان شب‌ها گرسنه به خواب می‌روند. محمد خان باشنده ولایت ننگرهار در شرق افغانستان که به گفته خودش سرپرست یک خانواده 7 نفری است و با کراچی دستی کار میکند، میگوید توان تامین نفقه کودکانش را ندارد.
تا حالا فقط 20 افغانی درآمد داشتم. با این پول چی کنم؟ این حتی برای نان چاشت من هم کافی نیست. یک وقت که چیزی میخوریم نمیدانیم وقت دیگری چی خواهد شد. 2-3 روز میشود که کودکان گرسنان. آب هست اما نان نیست. آرد روغن هم بسیار قیمت شده و حتی توان خرید ترکاری را هم نداریم.
همچنین عابدالله باشنده شهر کابل در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
کار بار نیست، کار دای مملکت به حد گم است. از صبح میبریم شب که میریم از روشت کو میگن نان، ما میگیم صبر خدا با خدا کنیم. هیچ کسی نیست که با ما کمک کنه، همکاری کنه، دلسوزی کنه. و می دلسوزی قط این دای مملکت نمانده. یعنی قسم برت میخورم غیر از دو تا نان، نو نفر فامیل و هم چای نان که مشتکا خورده و خودمون گوشنه والا خو کنیم.
این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، گزارش های زیادی از افزایش بیکاری و فقر در افغانستان منتشر شده است. همچنان برنامه جهانی به تاریخ 15 دسامبر هشدار داده بود که در زمستان پیش رو بیش از 7 میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. این نهاد در یک خبرنامه بر بنیاد تازه‌ترین گزارش امنیت غذایی گفته است که شمار افرادی که با گرسنگی شدید روبرو‌اند در مقایسه با سال گذشته 3 میلیون تن افزایش یافته است. سال گذشته این رقم به 14 میلیون و 800 هزار تن می‌رسید. برنامه جهانی غذا همچنان هشدار داده است که سوی تغذیه کودکان رو به افزایش است و پیش بینی می شود که در سال آینده نزدیک به 4 میلیون کودک را تحت تاثیر قرار دهد. سازمان نجات کودکان یا سیف د چلدرن افزوده است که افغانستان در حال حاضر فشارهای بیشتری را بر منابع محدود خود تجربه می کند. این در حالی است که از آغاز سال 2025 تا کنون حدود 2.4 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند و نزدیک به 500 هزار تن دیگر پس از زلزله های ویرانگر در شرق افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می‌گویند که بسته‌ماندن راه‌ها میان دو کشور زیان‌های سنگین به صادرکنندگان زغال سنگ در افغانستان و فابریکه‌های وابسته به آن در پاکستان وارد کرده است. بر بنیاد معلومات اتحادیه صادرکنندگان زغال سنگ افغانستان، این کشور سالانه بین 3 تا 5 میلیون تن زغال سنگ تنها به پاکستان صادر می‌کرد. اتحادیه چوب و زغال فروشان شهر کابل می‌گوید که امسال برخلاف سال‌های گذشته زغال سنگ در داخل افغانستان فراوان شده و قیمت آن نیز کاهش یافته است. بیشتر در این گزارش مشنوید.
با گذشت بیش از 2 ماه از بسته‌ماندن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، مسئولان افغان اتاق مشترک تجارت دو کشور میگویند که در نتیجه این وضعیت کارخانه‌های زغال سنگ و صادرکنندگان این بخش متحمل زیان‌های جدی شدند. محمد یونس محمد معاون این اتاق روز سه‌شنبه 16 دسامبر برای رادیو آزادی گفت:
باندې دوی مشي زموږ د همسایه هیواد پاکستان سره زموږ ټول بنادر پټه پټلې دي او غیر لغه
بیش از 2 ماه می شود که همه راه ها با پاکستان بسته است و صادرات زغال سنگ ما کاملا متوقف شده است. در نتیجه هم صادر کنندگان افغانستان و هم کارخانه ها در پاکستان با مشکلات و زیان های بسیار جدی روبرو شدند. بیشتر کارخانه های سمنت و برخی دیگر از کارخانه های پاکستان از زغال سنگ افغانستان استفاده می کردند. خواست ما از هر دو حکومت این است که مشکلات مردم را درک کنند، زیرا مردم در هر دو طرف متحمل خسارات سنگین شدند.
سخت زنان متوجه دی او سخت زنان و گلاله
آقای مهمند میگوید بانک استخراج و تولید زغال سنگ در افغانستان در سطح گسترده انجام می شود، اما کارخانه های آماده سازی و تبدیل مواد خام آن به شکل قابل استفاده اندک است و به گفته او لازم است برای استفاده در تولید برق و سایر پروژه های تولیدی کارخانه های تصفیه و آماده سازی آن در داخل کشور ایجاد شود. اتحادیه صادرکنندگان زغال سنگ افغانستان نیز میگوید که پیش از این سالانه بین 3 تا 5 میلیون تن زغال سنگ به پاکستان صادر میشد. محمد رسول رئیس این اتحادیه و صادرکنندگان زغال سنگ به رادیو آزادی گفت:
طبعا افغانستان زغال چه کلا نصدریگی.
طبعا وقت زغال سنگ افغانستان صادر نمیشود، تاثیر منفی جدی بر روابط دارد. پیش از این سالانه حدود 3 تا 5 میلیون تن زغال سنگ صادر میکردیم، اما اکنون به دلیل بسته بودن راه‌ها این صادرات متوقف شده است. در داخل افغانستان سالانه حدود 6 تا 6.5 میلیون تن زغال سنگ تولید و یا استخراج می شود.
آقای رسول هرچند نگفت که در سال جاری میلادی پیش از بسته شدن گذرگاه‌ها با پاکستان چه مقدار زغال سنگ به پاکستان صادر شده بود، اما گفت که میزان صادرات در سال جاری محدود بوده است. در همین حال رئیس عمومی اتحادیه چوب و زغال فروشان شهر کابل در اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی گفت که در زمستان امسال برخلاف سال‌های گذشته زغال سنگ در داخل افغانستان فراوان است و قیمت آن کاهش یافته است. به گفته او در حال حاضر قیمت یک تن زغال سنگ تا 6.5 هزار افغانی است، در حالی که در زمستان سال گذشته این قیمت بین 11 تا 13 هزار افغانی بود. او افزود:
در نواحی شهر کابل زغال سنگ فریمان داریم، زغال سنگ 6.5 هزار په خروارش از ارزش بسیار خوب است، مردم میبره استفاده میکنه. زغال از خود وطن ما شما فریمان است، زیاد زغال داریم، حتی در پشت کوچه در انجا به فروش می رسانند. موترهای کماز دلبای سرک بوجگکی پر کردن، جغلش سودا کرده رایستن.
آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نگرانی‌ها پاسخ نداد. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در بیانیه‌ای که 4 دسامبر در صفحه ایکس خود منتشر کرده بود، گفته است که راه‌ها میان افغانستان و پاکستان تنها زمان دوباره بازگشایی می‌شود که اطمینان قوی به دست آید که این راه‌ها بار دیگر برای فشار سیاسی، استفاده غیرقانونی و آزار مردم بسته نخواهد شد. این در حالی است که در درگیری ها میان نیروهای مرزی پاکستان و نیروهای حکومت طالبان در ماه اکتبر سال جاری، از تاریخ 11 همان ماه پاکستان گذرگاه های دورخم و چمن و شماره از مسیرهای دیگر میان دو کشور را برای تجارت بسته کرد. از آن زمان تا کنون هیئت‌های حکومت طالبان و پاکستان چندین بار در دوحه، استانبول و ریاض گفتگو کردند، اما این مذاکرات بی نتیجه پایان یافته است. افغانستان از نظر ذخایر طبیعی زغال سنگ کشور غنی به شمار می رود و بیشترین معادن آن در ولایت‌های سمنگان، بغلان، بامیان، تخار، هرات و بدخشان موقعیت دارد. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید که هیچ اقدام دفاعی اروپایی مهمتر از حمایت از دفاع اوکراین نیست. این در حال است که رئیس جمهور اوکراین خواستار آتش‌بس در جریان کریسمس شده، اما کرملین گفته که روسیه آتش‌بس نمی‌خواهد. تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. آرش هماوین با جزئیات بیشتر در این مورد.
اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه باید در نشست مهم این هفته خود در مورد تامین مالی اوکراین تصمیم بگیرد، زیرا که رهبران این اتحادیه تحت فشار قرار دارند تا با طرح برای استفاده از دارایی های منجمد شده روسیه موافقت کنند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اورزولا وان در لاین روز چهارشنبه به قانونگذاران اتحادیه اروپا گفت که هیچ اقدام دفاعی اروپایی مهمتر از حمایت از دفاع اوکراین نیست. وان در لاین افزود روزهای آینده برای این امر حیاتی خواهد بود و بستگی به اتحادیه اروپا دارد که چگونه مبارزه اوکراین را تأمین مالی می کند. در حالی که از پیشرفت در مذاکرات مقامات اروپایی و اوکراین با نمایندگان ایالات متحده ای امریکا سخن گفته می شود، مقامات روسی با سردی به گزارش های مربوط به پیشرفت در این مذاکرات برای پایان دادن به جنگ تمام عیار مسکو علیه اوکراین واکنش نشان دادند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، یک روز پس از پایان این مذاکرات دو روزه، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز چهارشنبه گفت که مسکو پیشنهادهای مورد بحث در برلین و یا جزئیات پیشنهاد امنیتی ایالات متحده امریکا را ندیده است. قبل از شروع جنگ، جلوگیری از پیوستن اوکراین به پیمان ناتو موضع اصلی مسکو بوده، اما مشخص نیست که آیا ضمانت‌های امنیتی شبیه ناتو با مخالفت کرملین مواجه خواهد شد یا خیر. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار آتش بس در کریسمس شده، اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که روسیه آتش بس نمی‌خواهد، بلکه در عوض خواهان یک توافق صلح نهایی و کلی برای توقف جنگ است. این در حال است که مرکز عملیاتی منطقه کراسنودار در اوایل صبح امروز در شبکه تلگرام اعلام کرد که سقوط پارچه های یک طیاره بی پیلوت سرنگون شده اوکراینی باعث آتش سوزی در یک پالایشگاه نفت در جنوب روسیه شده و در سایر مناطق مسکونی دو تن زخمی شدند، چندین خانه شخصی و شبکه های برق آسیب دیده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، مقامات منطقه کراسنودار در روسیه گفتند که از هیچ تلفات در پالایشگاه نفت اسلاویانسک گزارش داده نشده، پالایشگاهی که کیف از زمان حمله روسیه بر اوکراین در سال 2022 بارها آن را هدف قرار داده است. اوکراین گفته که حملات را بر زیربناهای انرژی روسیه به هدف اختلال در تامین مواد سوخت اردوی روسیه و کاهش عایدات صادرات نفت که به تمویل جنگ مسکو در اوکراین کمک میکند انجام میدهد. کراسنودار در سواحل بحیره سیاه یکی از مراکز اصلی انرژی و صادرات روسیه محسوب می شود که زیربناهای کلیدی نفتی از جمله بندر نوروسیسک و تأسیسات نفتی و صادراتی تواسپ را میزبانی می کند. تهاجم غیرمعجل روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شد، به چهارمین سالگرد آن نزدیک می شود.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از نوجوانان در کابل میگویند که به دلیل نبود سرگرمی های مناسب، بیشتر وقت خود را با استفاده از تلفن های همراه در شبکه های اجتماعی میگذرانند. برخی خانواده ها نیز این نگرانی را شریک میسازند و میگویند که نبود امکانات مناسب تفریحی برای کودکان آنها را به استفاده بیشتر از تلفن و شبکه های اجتماعی سوق داده است. در همین حال کارشناسان حوزه تربیت کودک تاکید میکنند که استفاده بیش از حد و کنترل نشده کودکان از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی میتواند پیامدهای منفی روانی و ذهنی، جسمی، آموزشی، اجتماعی، اخلاقی و حتی امنیتی داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از نوجوانان که ساعت‌های زیادی از روز و گاه شب را با استفاده از تلفن‌های همراه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند، می‌گویند که به دلیل نبود سرگرمی‌های مناسب خود را اینگونه مشغول می‌سازند. احمد مسیح، نوجوان 15 ساله، باشنده شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
ما از سوشال میدیا به خاطر چه دیگه مصرفیت اینجا موجود نداره استفاده میکنیم. مثلا اینجا پارک‌های تفریحی و پارک‌های ورزشی وجود نداره و مردم مجبور می‌شوند تا که سوشال میدیا استفاده کنند.
مبشر، نوجوان 14 ساله و باشنده دیگر کابل، نیز در مورد به رادیو آزادی گفت:
ز هم اینستاگرام هم نورشن.
من از تمام شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنم، چون اینجا نه پارک وجود دارد، نه وسایل بازی و نه هم چیز دیگری که ما بتوانیم انجام بدهیم.
هرچند پیش از این شاروالی کابل تحت اداره طالبان گفته که ده‌ها پارک و محل تفریحی در کابل قابل دسترس است، اما برخی خانواده ها می گویند که نوجوانان بیش از رفتن به پارک به فعالیت های سرگرم کننده و خلاقانه نیاز دارند، مانند ورزش های گروهی، کارگاه های هنری و علمی و برنامه هایی که بتوانند مهارت های خود را تقویت کنند و با دوستانشان تعامل داشته باشند. شماری از خانواده ها می گویند که کودکان نیز به دلیل نبود سرگرمی و بازی های سالم بیشتر وقت خود را با موبایل و شبکه های اجتماعی می گذرانند. فریبا، باشنده خیرخانه کابل و مادر دو کودک، می گوید با وجود آگاهی از پیامدهای منفی استفاده زیاد از تلفن، بدیل عملی دیگر در اختیار ندارد.
من طفل دارم، همیشه از موبایل استفاده میکنن، ولی من میفهمم که چقدر برای ذهنشان، بر چشمایشان نقص داره، یا ای که مثلا اونا فرهنگ دیگه کشورها رو یاد میگیرن، اما بدیل دیگه نداریم ما، به خاطر از یک طفلا اینجا از هر نوع مصرفیت های دیگه که در بیرون باشه در بازی اینا محروم هستن، به او خاطر مجبور هستن که از امی موبایل ها و از امی سوشال میدیا استفاده کنن.
کارشناسان حوزه تربیت کودک اما میگویند که خانواده ها می توانند حتی در شرایط محدود از روش های سالم تر برای مصروف ساختن کودکان استفاده کنند. فروزان امیری یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو زودی تاکید کرد که استفاده بیش از حد و بدون نظارت می تواند برای کودکان مشکل ساز شود و خانواده ها باید در این زمینه نقش فعال تر داشته باشند.
بدیلش فکر میکنم که مسئله کتابخانی برای اطفال هست توسط پدران، مادران و یا خواهران و برادران و بزرگتر، البته این خواه کل تایم روز نمیتونه در بر بگیره و در ضمنش به نظر من بهتره که فامیل هایی که حداقل سطح تحصیل بالاتری دارن طفلار با دستورزی ها، با نقاشی و آبرنگ و انواع و اقسام نقاشی، نقاشی با تباشیر های رنگ و غیره عادت بدن و مصروف بسازن که درگیر بشن و هم امو قسمت ذهن و قواد هنریشان تقویت میشه، فعال میشه و هم موجب انکشاف خلاقیت و رشد کودکان میشه.
این در حال است که استرالیا چند روز پیش در 10 دسامبر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مانند تیک تاک، فیسبوک و دیگر پلتفرم‌ها را برای کودکان زیر 16 سال ممنوع اعلام کرد. هدف این قانون محافظت کودکان در برابر فشارهای اجتماعی و روانی عنوان شده است. عبدالهادی هادی، فعال حقوق کودک در سیدنی و سخنگوی پیشین وزارت مخابرات افغانستان، نیز در گفتگو با رادیو زودی گفت که مردم استرالیا از این اقدام دولت استقبال و حمایت کردند.
په دې باندې استرالیایی کورنۍ او دلته میش خلک خوشحال دي.
خانواده های استرالیایی و مردم اینجا از این تصمیم خوشحالند، چون شبکه های اجتماعی چیزی است که کودکان در آن وقفه نمی کنند، همیشه مصروف آن می مانند، وقتشان ضایع می شود، از درس ها و کارهای خانوادگی باز می مانند. این اقدام برای جلوگیری از این وضعیت و نیز برای جلوگیری از کشانده شدن کودکان به سایت های نادرست و انحرافی یک تلاش خوب است و خانواده ها و مردم استرالیا از آن استقبال می کنند.
او د اصلیا خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی کړی ده.
آقای هادی گفت که در استرالیا امکانات گسترده تفریحی و آموزشی برای کودکان فراهم است و ابراز امیدواری کرد که در افغانستان نیز شرایط مشابه برای تفریح سالم کودکان ایجاد شود تا وابستگی آنها به تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی کاهش یابد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
قرار است که انتونی جاشوا و جیک پاول در یک رویارویی سنگین وزن بوکس جمعه 19 دسامبر وارد رنگ شوند. آنها در 16 دسامبر در میامی ایالات متحده آمریکا ضربات مشت خود را به نمایش گذاشتند. قرار است این مسابقه تماشایی به گونه زنده از طریق نتفلیکس پخش شود. شکفر احمدی گزارش می‌دهد.
جیک پاول 28 ساله و آنتونی جاشوا 36 ساله پیش از رویارویی سنگین وزن بوکس ضربات مشت خود را به نمایش گذاشتند در 16 دسامبر در میامی ایالات متحده. پاول آمریکایی ستاره یوتیوب که بوکسر شده و جاشوای بریتانیایی یکی از پر افتخار ترین قهرمانان سابق سنگین وزن جمعه 19 دسامبر در میامی مبارزه می کنند. این مسابقه تماشایی به گونه زنده از طریق نتفلیکس پخش خواهد شد. پاول برای نخستین بار در سال 2020 وارد رنگ شد. او در کارنامه خود 12 پیروزی و 1 شکست دارد. 7 پیروزیش با ناکاوت به دست آمده. او در مسابقه پارسال در برابر مایک تایسن 58 ساله برنده شد. اما برخی از بوکسران گفتند که با در نظر داشت قدرت و تجربه جاشوا، خطر وارد شدن صدمه جدی به پاول وجود دارد. گروه دیگر از بوکسران باور دارند که هدف اصلی این بازی پول درآوردن است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.